سه روزه لبنان مستقیم وارد شد، هم پشتیبانی کرد هم مستقیم وارد شد بی سر صدا. همشون شکست خوردن. از کی؟ از یه عده جوان که وسیله شون عبارت بود از اعتماد به نفس، اتکال به خدا و نترسیدن از مرگ، ایستادگی در میدان، توانستن شکست بدن. این افسانه شکست ناپذیری قدرت ها اینجوری باطل میشه.
فقط تحت امر حضرت آیت الله سید حسن نصرالله نبود. من میگم حضرت آیت الله، من در جایگاهی نیستم تعیین مقام فقهی کنم برای کسی، اما او آیت الله است. چون خیلی از نشانه های آیت الله را در مقابل دشمنان خدا دارد، و آیت الله ایستاده در مقابل دشمنان خداست و آیت الهی است. آیت الهی یعنی چی؟ آیت الهی در فقه فقط. او در مقابل این آیت الهی، در مقابل این شخصیت کم نظیر روحی فدا مثل سید حسن نصرالله متواضع بود. ممکن بود در موضوعی که او امر میکرد اماد نظر مخالفی داشت، اما خودش را ملتزم به اجرای اون میدانست.
الکلمه الان للاستاذه فاطمه بنت الشهید عماد مغنیه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
خطاب بإمام خامنئي دختر شهید عماد مغنیه.
سیدی و ولی سماحة قائد الامه،
ای رهبر امت، روح من فدای شما. برادران و خواهران، درود بر شما از قلب مقاومت و مقاومت کنندگان از لبنان عزیز، میدان دفاع از فلسطین
و ساحه الدفاع عن فلسطین.
در کنار همه شهادت هایی که اتفاق می افتد، روزانه ده ها کودک با همین مدرسه و با همین نشانی متولد می شوند و جای پای اونها را و جای خالی اونها را پر می کنند.
کشور شهید سید عباس موسوی، شهید شیخ راغب حرب، فرمانده شهید عماد مغنیه. کشور رهبر مقاومت، مرد با ایمان و استوار، سرور ما حضرت سید حسن نصرالله.
این شهید حاج عماد خودشو فرزند امام میدانست. یعنی واقعا اگر با یه جوان خودمون مقایسه کنیم، او معتقد نبود که این جوان ایرانی به امام از اون نزدیکتره. اون خودشو فقط به یک جوان ایرانی فرزند امام و نزدیک به امام میدانست. چرا؟ چون امام به او روح داده بود.
فاطمه دختر شهید عماد مغنیه، خطاب به امام خامنه ای.
سیدی انا ابنتکم فاطمه.
آقای من دختر شما فاطمه هستم، دختر سردار شهید عماد مغنیه، رزمنده بزرگی که بیش از 25 سال تلاش همه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را خونسا کرد، شبکه‌های اطلاعاتی دشمن را خراب کرد و حیثیت دو ارتش از بزرگترین ارتش‌های جهان یعنی آمریکا و اسرائیل را از بین برد.
امام او را زنده کرده بود. اینجور جوان ها همیشه در لبنان و در فلسطین و در غزه و در همه جا بودن، اما اینجور کارهای بزرگ از اینها سر نمی زد. چی فکر می کرد جوان های لبنانی با سلاح های معمولی بتوانند ارتشی را که ادعا می کنه یکی از بزرگترین ارتش‌های دنیاست اونجور با افتضاح عقب بزنن؟
اليوم انا مع المئات من ابناء عماد مغنيه.
اکنون که ستمگران یکی پس از دیگری در حال سقوط هستند و خورشید اسلام دوباره طلوع می‌کند، من به همراه صدها تن از جوانان انقلابی مقاومت به ایران آمدیم تا از نور انقلاب اسلامی و از رهبر فرزانه و بزرگ خود الهام بگیریم که چگونه راه شهدای من را ادامه دهیم و خون پاکشان را حفظ کنیم.
اون چیزی که قصاص خون عماد است شلیک یک موشک نیست، اون که قصاص خون عماد است کشتن یک نفر نیست. قصاص خون عماد و همه عمادهایی که در فلسطین و لبنان به شهادت رسیدند و در ایران و در جاهای دیگر با توطئه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، قصاص خون عماد برچیدن و بنیانکن کردن این رژیم کودک کش صهیونیستی است.
برنامه عزیز قدس رو 20 دقیقه به اتفاق شنیدیم. تکرار این برنامه هم امروز ساعت 15:40 از بخش عصرگاهی برنامه های رادیو معارف خواهد بود. برنامه پارسایان نکات اخلاقی از سیره و روش علما رو تقدیم شما میکنه با توضیحات حجت الاسلام وحیدی. این برنامه رو حدود 10 دقیقه بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، مولای ما امام هادی علیه السلام در این زیارت بلند و زیبای جامعه کبیره به ما یاد دادن که خطاب به حضرات معصومین اینجور عرض بکنیم، بگیم و فاز من تمسک بکن و امن من لجع الیکم و سلم من صدقکم و هدی من اعتصم بکن. آن کسی که به شما توسل بکنه و دست به دامن شما بزنه پیروز میشه، اون کسی که به شما پناه بیاره در امن و امنیت قرار میگیره، اون کسی که شما رو بپذیره و با شما با صداقت رفتار بکنه در سلم و راحتی قرار میگیره. اساساً راه نجات حضرات معصومین علیهم صلوات الله هستند. باید دست بیازیم به حضرات معصومین برای حل مشکلاتمون. توسل به حضرات معصومین باعث فلاح و رستگاری میشه. آقا جانمون امام سجاد علیه السلام در اون مناجات متوسلین که ازشون نقل شده، حضرت اینجور به خدای متعال عرض میکنن: الهی لیس لی وسیلتون الیک الا عواطف و رأفتک. خدایا هیچ راهی من ندارم به سوی تو مگر اینکه تو با رحمت و رأفت خودت به من نگاه میکنی، با عطوفت خودت به من نگاه میکنی. اینه که دست من رو میگیره. و شفاعت نبی یک، نبی رحمه. من هیچ وسیله‌ای ندارم برای نجات پیدا کردن، برای آمدن در خانه تو و حل مشکلاتم، الا اینکه پیامبر شفاعت بکنن من رو و دست من رو بگیرن. خدا به هممون توفیق بده اهل توسل به حضرات معصومین بشیم و دستمون رو در دستان اون حضرات قرار بدیم تا اونها ما رو به فلاح و رستگاری برسانند انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، ز دل زنگار غفلت را باید ستود نسیم اونس.
خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رازی که از شاگردان خاص مرحوم شیخ محمد طه که فرزند شیخ علی تریحی هست نقل میکنه که استادم شیخ محمد طه‌های نجفی از علمای نجف یه حکایتی داره. حکایتش هم از این قراره که ایشون میگه در سر زانوی من یک دملی پیدا شد، دمل چرکینی، این زخم چرکین دانه بزرگی زده بود و هی من رو اذیت میکرد. جراح‌ها از معالجه اون عاجز شدند. هر کار کردم، بغداد رفتم، جاهای مختلف رفتم، اونجا که رسیدگی بکنند، خب با گرفتاری‌های فراوان 2-3 سال طول کشید تا من از این بیماری نجات پیدا کردم. اما حالا فقر من رو در گرفته، از درس و بحث و علم و کارهای دینی خودم و علمی خودم هم دور شدم، گرفتار این بیماری. در بغداد یه چند سالی ساکنم، خونه یکی از بستگان، با گرفتاری هایی که داره حالا میخوام برگردم. اونقدر ناراحتم، با خودم گفتم برم سامرا زیارت امام عسکری علیه السلام و امام هادی، بعد برگردم به سمت نجف. جون میگه همینجور به خودم که به احوالات خودم که نگاه میکردم، دیدم که نه مطلب به درد بخوری یاد گرفتم، نه از اهل معنویت شدم، نه سواد پیدا کردم، نه دنیا پیدا کردم، نه آخرت پیدا کردم. هی به خودم میگفتم خسرت دنیا و آخرت. خیلی قصه دار بودم. آمدم خدمت آن دو امام عزیز در سامرا و شروع کردم یک شعری خوندم خطاب به اون حضرات که مضمونش این بود که ای ستم ناپذیران، ای دو امامی که شما ستم رو قبول نمی کنید، این سکوت شما در برابر بنده ناچیزی که از شدت غم نزدیک به مرگ است چیست؟ دارید میبینید قصه داره من رو از بین میبره، چرا ساکت نشستید؟ شما که میتونید دستگیری بکنید و من رو نجات بدید. ایشون میگه بعد از این زیارت یکی از شبها که در بستر خوابیده بودم، هنوز خوابم عمیق نشده بود که یک صدایی شنیدم. چه صداییه؟ از خواب بلند شدم دقت کردم، دیدم اون صدا میگه و نوریدو و نوریدو. همین با خودم حد زدم منظورش از این و نوریدو اون آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نوریدو انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین باید باشه. خب حالا من این صدا رو شنیدم که لابد این صدا، این هاتف که گفته و نوریدو که به گوش من آمده و نمیدونم کی هست، کسی که این صدا رو زده میخواد به من آرامش ببخشه بعد از اون توسلی که به امام عسکری علیه السلام پیدا کردم. میگه خوابم برد، از خواب بیدار شدم، نماز صبح هم رو خوندم، دیگه آفتاب زده بود، دیدم میرزای شیرازی رحمت الله علیه اون عالم بزرگوار آمدن، خودشون در خانه من رو دارن میزن. در رو باز کردیم، همون جایی که حالا به جهت استراحت گرفته بودیم. ایشون آمدن، وارد شدن، مدتی گفتگو کردن. یه دفعه دیدم میرزا سکوت کرد، هیچ حرف نزد و 5 دقیقه به صورت من خیره شد. همینجور خیره خیره دارن به من نگاه میکنن و بعد از 5 دقیقه که به صورت من نگاه کردن، این آیه شریفه رو خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. تا این آیه رو خون یادم افتاد دیشب من موقع خواب یه صدایی شنیدم و نرید و این صدا رو شنیدم. یکی از شاگردان به مرحوم استادش یعنی شیخ طه میپرسه که شما به مرحوم میرزا گفته بودید دیشب این صدا رو شنیدید؟ چون میگه نه، من هرگز در این باره با ایشون صحبت نکرده بودم. و این آیه شریفه‌ای که میرزا رحمت الله علیه خواند آغاز یک رشد مادی و معنوی برای من بود که اون عالم بزرگوار شیخ محمد طه به حدی رسید که در زمان خودش شیخ الطائفه بهش میگفتن، بزرگ زمان خودش بود از نظر علمی، و این نگاه میرزا و اون قرائت بشارتی بود بر این که امامین عسکریان، یعنی امام عسکری و امام هادی علیه السلام، صدای او رو شنیدند و دعای او رو مستجاب کردند و دست او رو گرفتند. خدا کنه که ما هم توسل با معرفت و اون ذوات مقدس پیدا کنیم و انشاءالله مورد دستگیری اونها قرار بگیریم. ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جستجو آیدت کاستی، وز ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنو ز بدگوی و انده مخر، تو مشنو ز بدگوی و انده مخر.
برنامه پارسایان 10 دقیقه تقدیم حضورتون شد و بیان نکات اخلاقی از سیره و روش علما. اگر تکرار این برنامه رو خواستید بشنوید، در شب پیش رو ساعت 21 میتونید مجدداً از رادیو معارف بشنوید. روایت عشق، گفتگو با مادران و همسران شهدای عزیز هست. این برنامه رو خواهش میکنم شنونده باشید.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه بایام خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام، باز هم دفتر روایت عشق رو باز میکنیم، دفتری زیبا که سرشار از خاطره های مادران و خواهران و همسران شهداست، دفتری که صفحه به صفحش از زیبایی میگه و حماسه و ایثار، و خط به خطش شاعرانگی مادران و همسران شهداست که از خودشون و زندگی شهید عزیزشون برامون گفتن. مهمون مادر شهید مدافع حرم اسخر الیاسی هستیم، با لهجه شیرین آذری و صمیمیت و خلوصی که در حرفای این مادر بود.
کلاس اول بود، نماز شروع کرد، نماز شروع کرد، ماشاءالله هوشش هم خوب بود، من اصلا یادش ندارم. کلاس پنجم که خون دیگه، که توی کلاس پنجم بود رفت تو بسیج دیگه، تا الحمدلله شکر خداوند لطف خدا بود، این نه زرنگی اسخر بود و نه زرنگی من. بعد دیگه بزرگ شد، شکر خدا شد چی دیگه سرباز. از سوریه رفتنشم من نمیدونستم، ولی داشته تلاش میکرده با خواهرش، تمام عکساشو درست میکرده با خواهرش، وصیت میکرده، میگفته ولی تو خونم هی میگفت من میخوام برم. بعد یه روز اومد گفت که مادر اگه جنگ میشه میذاری من برم جنگ؟ گفتم آره مادر، تو مال من نیستی که، تو باید بری از خواهر مادرت دفاع کنی، از وطنت دفاع کنی. دیگه این بود که از این حرفای من دل این بچه گرم شد که فهمید که منم راضیم. ولی من واقعیتش بخوام اصلا نمیدونستم تو سوریه، میدیدم جنگ شهید میارم، ولی اصلا از فرقا که تلاش کرد رفت اصلا این به نظر من نمی اومد اصلا که از فرقا مثلا میره کجا میره. دیگه فکر کنم 3 روز نکشید، اول محرم بود، همینجور که زنگ زد من بلا فاصله بگم از فرقا مثلا حال احوال کنم، گفتم از فرق روزه حضرت زینب برای من میخونه؟ گفت آره مامان چرا نمیخونه. یه روزه حضرت زینب خون خیلی شیرین، حالا فکر کنم حضرت زینب داشت به من کمک میکرد که آرامش بگیرم. دیگه خون همون شب که خونده بود، همون شبم از فرقا به شهادت رسید.
مادر اصغر رسید به ماجرای شهادت و به خودش و قلبش این آرامش رو داد که مادر شهید شده، و یه جورایی براش افتخاره که چنین فرزندی تربیت کرده، فرزندی که از ابتدا در راه شهادت و عشق به پیامبر و اهل بیت گرانقدرش قدم برداشت، پسری که آرزوی هر مادریه، اصغر آقا از همون اول با رسیدگی به خانواده های شهدا نشون داده بود که عاشق شهادته.
خیلی هم برای شهیدا تلاش میکرد، اینقدر یه شهید بود، اینجا افغانی بود. بعد من داشتم میرفتم قرآن از فرق خوابیده بود، گفتم از خجم من دارم میرم قرآن، مامان در بازه. داشتم میرفتم قرآن خونی، دیدم در یه خونه باز گریه میاد. بعد همسایه‌ها نشسته بودن روبروی اونا، هی حرف میزدن. گفتم چیه؟ گفت بابا اینجا یه نفر اومد چی کرده، افغانی مرده، میگن تو سوریه کشتنش. من گفتم خب چرا اینجوری نشستید اینجا، گناه ها، بیاید بریم فاتحه بده. من اینا زنه را جمع کردم رفتم تو اون خونه نشستم. این بنده خودم بلد نبود بگی شهید شده، هی میگفت کشته شده. بعد دیگه من فاتحه دادم اومدم، گفتم اصفر آقا، اومدم رفتم کلاس قرآن، اومدم گفتم اصفر جان، گفتم اینجا یه نفر چی کرده، میگن کشته شده تو سوریه. گفت مگه من نگفتم تو اونجا جاها نرود، برای چی رفتی اونجا جا؟ گفتم مامان رفتم فاتحه دادم، هیچ کاری نکردم. بگو این داره خودش برای اونا تلاش میکنه، نمیخواد من ببینم، نمیخواد من بفهمم، ناراحتی میکنه. بعد دیگه دیدم یواش یواش از طریق خودش، گو از کجا فهمیدی حالا شهید شده؟ گفتم چون تو سوریه ماما شهید میشن دیگه، کشته نمیشه که. بعد دیگه چند روزی نکشید دیدم بابا داره تلاش میکنه برای اونا، مداهی میکنه و برای اون پیکر و اون تلاش میکنه. بگو این داره برای اون بنده خدا تلاش میکنه، مثلا کجا خاکش کنن، چطوری مراسم بگیری که چون چهار بابوت همه ببینن، مثلا افغانی همونجور میرن و شهید میشن اینا. بعد دیگه تو همون در خونش برای اون خیلی مراسم خیلی قشنگ گرفت، تمام شوراها را دعوت کرد، تمام مراسم گرفت، تا که دیگه اصغر آقا هم خودش رفت و تو سوریه شهید شد و باباش رفت همه مراسم و همین تعزیه خونی برای اصغر آقا خودش انجام داد. بعد که دیگه شهادت اصغر، دیگه بعد 5 روز باباش رفت، زنگ زد به ما تبریک گفت و اینا، ولی خب خودش حالش بنده خدا خیلی خراب بود. مردم ریختن و فهمیدن، مردم ریختن در حیاتمون اینا، همه فامولا اومده. ولی خدایا شکر، خدایا شکر از حضرت زینب خیلی تقدیر تشکر میکنم همیشه، چون من به اون نوکر دادم، اون به من پیکر.
زبونی ما با احساسیم، به روی حرم احساسیم، بی بی دو عالم ما ها، همه واسه تو تفاسیم، دور حرمت میگردن تموم گلای پرپر، یکی میشه واسط قاسم، یکی میشه واسط اکبر، ما آماده یه ساری منتظر امر رهبر، منتظر امر رهبر.
رسیدیم به عاشقانه های مادری بعد شهادت، به اون لحظه هایی که مادرها دیگه جوونشون رو ایستاده روبروی خودشون نمی بینن. رسیدیم به اون لحظه هایی که مادر باید روزه ودا بخونه و مادر اصغر آقا هم همینطور میخواد روزه شهادت فرزندش رو برامون بخونه، اما نه از سر ضعف و کم صبری، از سر مقاومت و شجاعت و صبوری.
من از پیکر دادنشم خیلی ممنونم، چون چشم انتظار نموند، چون در خونمه، هر موقع دلم تنگ بشه میرم خونه پسرم، یا یه سلام مشورت داشته باشم، یا هر چی داشته باشم میرم، یا میرم میگم به جوانا دعا کن، یا میان به مریضا خودم با پای خودم میرم، مزاحم هیچ کی نیستم. خدا را شکر هر موقع برم زنگ اصغر، بله هر
اعلام کردم بهتون مثلا تو کدوم منطقه بوده، مثلا نحوه شهادتشون چجوری بوده؟
بله، بعد اومدن آقامون که اومد، بعد فرماندهش اومد تو خونمون با چند نفر، بهمون گفتن، گفتن تو سوریه، حلب سوریه بوده. بعد با ماشین یه نفرم که بنده خدا بچه شیراز بوده با پسر من، بعد اون بنده خدا هم به شهادت رسید. اونم مادرش نمیدونسته، اونم 6 ماه بوده مادرش نمیدونسته. بعد سوریه هم که میری به مادرش نمیگه، مادرش هم فکر میکنه همون چون آخوند بوده داره درس میدینه تو نزدیکه. بعد این بنده خودم اصغر آقا خیلی شوخ بوده، اونجا هم که تو سوریه بوده، و بعد قبل شهادتش بچه ها مثلا چون میخواستن بیان دیگه، بچه ها خوشگوار به بچه ها میدن، بچه ها هی دنبال ساک میگردن، هی میگم بچه ها چی کار کنم، از کجا ساک تهیه کنم، چی کار کنم، میگه هی بیچاره ها مگه اومدید برگردید دنبال ساکید، من که بر نمیگردم، میخوام شهید بشم. بچه ها میخندن، روز آخر آخر که داشتن چه میکردن، بچه ها میخندن، میگه نخندید، حالا میبینید. بعد یه دونه اونجایی که نمیدونم فرماندهش بودی که بوده، کلاه اونو برمیداره میذاره سرش، میگه تو چند بار رفتی با این کلاه برگشتی، ولی من یک بار میرم یک بارشم شهید میشه. همه بچه ها خلاصه میخندن به کار بایر اصغر. بعد اونجا مسخر آقا میره خونه فقیر پیدا میکنه، خوشگوار که مسخر آقا هر روز میدن، اونم اونجا میبره به فقیر فقرا میده، حتی اونم جمع نمیکنه اونجا تو سوریه دیار غربت. بعد دیگه با این روحانی بنده خدا بلند میشه بری بیرون، دیگه با ماشین چون راننده بود از فر دیگه عشق رانندگی داشت که از ماشینای چی دیگه میره بیرون، این طلای انفجار منفجر میشه و اصغر که در جا شهید میشه، ولی اون بنده خدا دستش میفته چون تا برسونم بیمارستان خون اونو هم شهید. وقتی
پوتین تو پوشیدی بری، فهمیدم فرصت تو خیلی کمه، تو شهیدان رو دست میبرنش، هر شهیدی مدافع حرمه، نگیم میدونم چه اندوهی تو هوای چشای بارونیته، همه چی رو خودش به من میگه، یا حسینی که روی پیشونیته.
خبر شهادت فرزند از اون خبرایی که به هر حال هر مادری با اون حس مادرانگی دلش نمیخواد که بشنوه، اما یه جایی از همه چی میگذره، از عشق، از مادر بودن، از دل سپردن به فرزند، از همه چی میگذره. و حالا میخواییم بدونیم خبر شهادت چطور به مادر اصغر رسید.
بله به مام که دیگه خبر شهادتش دادن، یعنی شوهرم خودش رفت تو چی؟ لشکر. بله تو لشکر شغل اصغر کنجا بود دیگه. اونجا که خبر میدن به پدرش، پدرش دیگه بر میگرده همونجا تزیه علی اکبر میخونه دیگه، خیلی با روحیه خیلی، ولی خب نمیشه بگیم با روحیه، و اینقدر خداوند به ما خیلی کمک میکنه، خیلی صبر میده، خیلی آدم آگاه میکنه. دیگه اومدن همه فامولا اومدن و از فراغارم آوردن که از فراغ قرار بود اینجا گرزار شهدا هست و تا شهید گمنام هست.
پیکرشون آوردن معراج شهدای تهران اونجا. بله. دیدار کردیم.
بله ما رفتم، خودمون رفتم تهران معراج شهدا، چون پسر دایم هم اونجا فهمیدن که سرداره. آره بعد دیگه اونجا ما رفتیم بالای سر اصغر، من اولین نفر فقط دور همه شهیدا، چند تا شهید گمنام بود، دور شهیدا گشتم به جایی که برم اول اصغر پیدا کنم داد هوار کنم، دنبال اونا دور اونا گشتم. بعد مادر شوهرم گفت که این اصغره، گفتم نه به خدا اصغر تمام توی این جبه ها جبهش تکه. بعد رفتم واقعا تک بود، واقعا خیلی هیکله بود، حالا یا من اونجور دیدم واقعا تک بود. دیگه به مادر شوهرم گفتم اینه، بعد آوردم دیدم به الاسخر آقاست. دیگه من بودم و خواهرش و پدرش و برادرش. دیگه پدرش همونجا بهش تعزیه خوند، تعزیه علی اکبر امام حسین خوند اونجا. دیگه ما گذشتم اومدم پیکرش آوردم، بعد چند روز پیکرش آوردم. اصغر آقا اول محرم شهید شد، هفتم محرم پیکرش آوردن خاک کردن. بعد دیگه اصغر آقا اونجا تو سوریه وصیت کرده بود، گفته بود که من شهید شدم بین این دوتا شهیدای گمنام خاکم کنه. دیگه ما رفتن اونجا، امام جمعه اینجا گفت که نمیشه، شاید اونا پدر مادرشون پیدا بشه یه موقع، بگونن این تنها میمونه. من دیدم آقامو خیلی ناراحت، من شب خوابیدم گفتم خدایا من نمیدونم پسر من تو جاه جلال دادی، تو تو این کار بهش انتخاب کردی، جاشم انتخاب کن، به من رهنمایی کن. دیگه صبح من بلند شدم رفتم دیدم بله دارن همونجا. بعد رفتم تو قبرش شکرگزار خدا کردم، قبرش بوسیدم تا پسرم.
سلام های خدا.